ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نماینده جمهوری اسلامی برای مذاکره غیر مستقیم با آمریکا به دوحه قطر رفت. علی خامنه ای میگوید جمهوری اسلامی از عدم مبارزه جدی قوه قضاییه با فساد ضربه خواهد خورد. و محمد باقر قالیباف از امضا کنندگان استیضاح وزیر صنعت مهلت 2 ماهه خواست. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، صبح سه‌شنبه برای شرکت در مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام وارد دوحه پایتخت قطر شد. ناصر کنعانی، سخنگوی جدید وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود که علی باقری در چارچوب توافق‌های انجام شده در جریان سفر جوزف بورل، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مبنی بر ادامه مذاکرات مربوط به رفع تحریم‌ها به دبی رفته است. قرار است مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا برای احیای برجام از روز سه‌شنبه با میانجیگری اتحادیه اروپا و به مدت 2 روز در دوحه قطر برگزار شود. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به نمایندگی از ایالات متحده در این مذاکرات شرکت می‌کند. در خبر دیگر، رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه خواستار مبارزه جدی در قوه قضاییه با فساد شد و هشدار داد اگر به این وظایف عمل نشود، جمهوری اسلامی از این ناحیه ضربه خواهد خورد. علی خامنه‌ای بر لزوم درهم شکستن ساختارهای فسادزا تاکید کرده و خواستار پرهیز قوه قضاییه از انفعال در قبال مخالفت‌ها و صدور احکام ضعیف یا مخدوش و نیز پایان مأموریت‌های قانونی و پیشگیری از جرایمی مانند زمینخاری و کوخخاری شد. سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد وظایف قوه قضاییه در شرایطی است که این نهاد بارها از سوی کارشناسان و حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفته و منتقدین قوه قضاییه را به صدور احکام جانبدارانه، خودداری از مبارزه با مسئولان فاسد و نیز دنباله روی از دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی متهم می‌کنند. رهبران 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 در آخرین روز از نشست رهبران این گروه در آلمان ضمن درخواست از حکومت ایران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رفتار بی‌ثبات کننده تهران در منطقه را و همچنین تداوم نقض حقوق بشر در این کشور را محکوم کردند. در بیانیه رهبران گروه 7 همچنین آمده که آنها اعلام کردند که هرگز به ایران اجازه ساخت سلاح هسته‌ای را نخواهند داد. برای بررسی بیشتر این موضوع با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان، گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای حسینی فر، خوش اومدید به این بخش خبری. در بیانیه پایانی 7 کشور بزرگ صنعتی جهان، نام ایران چندین بار برده شده. اهمیت سیاسی درخواست‌های رهبران این 7 کشور بزرگ و صنعتی جهان از ایران چه است؟
خب در نظر بگیریم که این بیانیه پایانی اجلاس 7 گروه 7 از این 28 صفحه که منتشر شده، این بیانیه این بخشای نسبتا مهمی به ایران اختصاص داده شده و صرفا هم روی مسئله هسته‌ای که الان مثلا مرکز چالش ایران با غرب هستش متمرکز نشدند. خب اینی که ممانعت خواهند کرد از سلاح هسته‌ای یک جنبه این مسئله است. اینی که دوباره تاکید کردن که ایران باید ورای مسائل هسته‌ای در مورد مسائل منطقه موشکیش حاضر به گفتگو بشه و به نوعی محکوم کردن این نوع سیاست ها. تو این عرصه هم عرصه های مسائل قسمت امنیتی هم باقی نموندن، یعنی در نظر بگیریم که شاید برای اولین بار که تا این حد یه مقدار جامعه برخورد شده راجب مسئله افزایش شمار اعدام ها ظرف این ماه های اخیر در ایران صحبت شده، راجب این که حکومت جمهوری اسلامی باید در مورد مثلا هواپیمای کانادایی، هواپیمای اوکراینی که از میخوام که سرنگون شد پاسخگو باشه و در این زمینه همکاری بکنه. و خب مسئله حقوق بشر، اینه که چجوری دو تابعیتی‌ها رو به اصطلاح به اسارت میگیره جمهوری اسلامی. در همه این زمینه‌ها این بیانیه اظهار نظر کرده و جمهوری اسلامی رو ضمن محکومیتش خواهان همکاری بیشتر با مجامع بین المللی و اصطلاح تغییر سیاست‌ها شده. از این جهتش خب همونطور که اشاره شد در این حد و اینکه تا این حد جامعه برخورد شده یه مقدار شاید کم سابقه است، اینی که حالا جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون بده با توجه به اینکه خب به هر صورت بر این بحثایی که در قطر داره پیش میره آیا حاضر بشه راجع به سایر عرصه‌ها هم یه موقع مذاکراتی رو با منابع بین‌المللی صورت بده، باید منتظر.
آقای حسین فرد، الان ابزارها و اهرم‌هایی که گروه هفت برای پیشبرد برنامه‌های خودش و درخواست‌های خودش، از جمله همین درخواست‌هایی که از ایران داره، چه چیزهایی هستند و الان در صحنه سیاسی امروز جهان گروه هفت چقدر محلی از اعراب داره؟
واقعیتش اینه که به هر صورت اهرم‌های دیپلماتیک، اصلا جواب ابزار سیاسی و دیپلماتیک و اقتصادی و تحریمی قبل، خب به هر صورت کار میکنه اینجا، اونجا میتونن به کارش بگیرند نهادهای بین المللی، عرصه های دیپلماتیک، از این جهتش خب یک سری ابزارها دارن. ولی واقعیتش اینه که خب به هر صورت گروه هفت نسبت به مثلا دهه های قبل، سال های قبل، خب توجه به وضعیتی که در اقتصاد جهانی پیش اومده، اینه که کانون‌ها و مراکز جدیدی از قدرت شکل گرفته، این به اصطلاح اون قدرت قبلی رو نداره. به هر صورت اینه که جمهوری اسلامی می‌بینیم در همین روزهایی که گروه هفت به اصطلاح در حال برگزاری برنامه‌اش بوده، از اون بر جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه که به گروه بریکس به پیونده، به نوعی با چین و روسیه و کشورهای از این دست بیشتر مچ بشه. یعنی این که به هر صورت یه مفرهایی هست که بشه گریز پیدا کرد، بشه کمتر به قولن زیر این فشاره که میتونه ایجاد بشه در سطح بین‌المللیمون. با همه این احوال، همین که این نیرو اصلا گروه واکنش نشون میده و دنبال میکنه این مسائل رو، نشون میده که به هر صورت براشون کم اهمیت نیست. و یه بخشی هم برمیگرده به اینکه در عرصه داخلی، در عرصه بین‌المللی، نیروهای به اصطلاح مدنی، اپوزیسیون، اینها دارن کار میکنن و صداشون رو بلند کردن.
اشاره داشتید به چین و بریکس. آقای حسینی فرد، یکی از برنامه‌های گروه هفت که در این نشست اعلام شد، مقابله با هم چین بود و هم روسیه بود. در بخش چینش یه اشاره‌ای داشتن با طرح عظیم اقتصادی چین، راه ابریشم جدیدی که چین الان سال هاست که آغاز کرده، قرار هست که گروه هفت هم با سرمایه گذاری 600 میلیارد دلاری مقابله کنه با این طرح‌های اقتصادی چین. چقدر به نظر شما میتونه موفق باشه گروه هفت در این راستا؟
خب اون بخشی از این بیانیه 28 صفحه‌ای که حالت اعلانی داره، یعنی اینکه واقعا این 600 میلیارد دلاری که قرار شده در 5 سال صرف بشه، هزینه بشه، چقدر عملی بشه در سایر مسائل مربوط به تامین امنیت غذایی، مهار تورم، اینکه انرژی در سطح بین المللی بازار باثباتی پیدا بکنه که کشورهایی در حال توسعه و کم که انرژی کمتر دسترسی دارن زیر بار فشار هزینه‌های مربوط به انرژی خورد بشن. اینها همه به نوعی همطور که اشاره شد، مادامی که جنبه عملی پیدا نکنه، شاید برای کشورهایی در حال توسعه اصلا آنچنان جذابیتی نداشته باشه و همچنان اونها در این ابهام بمونن که باید بالاخره به طرف چین برن یا این برای قبول بکنن. در نظر بگیریم که در همین اجلاس گروه هفت، رهبران کشورهای اندونزی، هند، ارشاد آفریقای جنوبی، سنگال، اینا هم دعوت کرده بودن که به نوعی اینها رو هم به نوعی با این سیاست‌های غرب هم گرا بکنن و هم برمونانشون به اون طرف کردن در مورد رابطه با چین، رابطه به خصوص در رابطه با تحریم روسیه بر سر این جنگ همکاری بیشتری بکنن، که خب آنچنان مثلا نتیجه مثبت و خیلی برجسته‌ای به دست نیومد در همین مذاکرات. اون هم خود توجه به این که خب مثلا در دوران کرونا این انتقاد به کشورهای گروه هفت بود که کمک‌های لازم رو نکردن. به همین خاطر باید دید که در عرصه عملی چقدر اینها انجام میشه و بالاخره با اون حتما جواب مثبت خواهند گرفت.
بسیار بسیار ممنون. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان بود. اما رؤسای جمهوری ایران و روسیه روز چهارشنبه در حاشیه نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر با هم دیدار خواهند کرد. ارتقای مناسبات دو جانبه هدف رایزنی‌های مستمر مقامات دو کشور اعلام شده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه در نخستین سفر بین المللی پس از آغاز جنگ علیه اوکراین از تاجیکستان و ترکمنستان دیدار میکند. ولادیمیر پوتین چهارشنبه در اشقابات در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر شرکت خواهد کرد و در حاشیه آن دیدارهای دو جانبه از جمله با رئیس جمهور ایران برای وی برنامه ریزی شده. نخستین دیدار ابراهیم رئیسی با ولادیمیر پوتین زمستان گذشته در مسکو انجام شد که برخی جزئیاتش بحث برانگیز شده بود. از جمله فاصله بسیار دو رئیس جمهور پشت میز مذاکره که گویا به خاطر پروتکل‌های مربوط به ویروس کرونا بوده و یا تصویر نماز خواندن رئیس جمهور ایران در کرملین که در رسانه‌های دولتی ایران از آن تمجید شد. نیکلای سورکوف، کارشناس مسائل بین المللی، معتقد است با دیدارهای مقامات دو کشور روابط دو جانبه متحول نخواهد شد.
اکنون در شرایطی هستیم که هم روسیه در وضعیت بحرانی ناشی از جنگ علیه اوکراین و تحریم‌های بی سابقه غرب قرار دارد و هم ایران با مشکلات کم سابقه اقتصادی روبروست و همچنان مشخص نیست آیا بتواند درباره احیای برجام با کشورهای غربی به توافق برسد یا نه. ایران در چانه‌زنی خود با غرب همواره سعی کرده وانمود کند منزوی نیست. اکنون روسیه نیز به دنبال یارکشی است و تلاش‌های بسیاری می‌کند تا جبهه غرب ستیزی را رهبری کند. مشخصاً دیدار رهبران دو کشور نقطه عطف در روابط دو جانبه اعلام خواهد شد. اما قطعاً دیدار روز چهارشنبه تشریفاتی است و حتی اگر دیدار رسمی ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی مجدداً برگزار شود و مقامات دو کشور روابط خود را راهبردی اعلام کنند، این باعث نخواهد شد مناسبات دو جانبه متحول شود. بی‌اعتمادی و عدم شناخت متقابل، شباهت اقتصاد دو کشور و رقابت روزافزون آنها در بازارهای جهانی، تضاد اهدافی که در منطقه دنبال می‌کنند و امید ایران به بهبود وضعیتش در صورت احیای برجام، در حالی که روسیه به کلی امید برای ترمیم روابط با غرب را از دست داده، اجازه نخواهد داد مسکو و تهران به طور واقعی به هم نزدیک شوند.
دوشنبه طی دیدار کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، با سرگی ویرشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، طرفین بر ضرورت ادامه ریزنی ها در راستای تحقق اراده سران دو کشور برای تعمیق روابط دو جانبه تاکید کردند. قابلیت های ترانزیتی ایران در شرایطی که روسیه به دنبال مسیرهای جدید تجاری با آسیا می گردد، در کانون توجه این دیدار بود. ولادیمیر لارین، کارشناس مسائل بین الملل، بیشتر توضیح می دهد.
طرحی که بیش از 20 سال روی کاغذ مانده بود، مورد توجه قرار گرفته، اما موانع راه اندازی آن رفع نشده. وعده‌های اخیر مقامات روس مبنی بر تکمیل راه آهن رشت آستارا برای کمک به ایران عملی نشده و دلیل آن روشن است. تأثیر تحریم‌ها هم در بیمیلی صاحبان بار به استفاده از مسیر روسیه و ایران، هم در عدم توانایی مالی دو کشور برای سرمایه گذاری و پرداخت به پیمانکاران و هم در مشکلات دستیابی به ماشین‌آلات و تجهیزات لازم برای اجرای طرح‌های زیرساختی محسوس است. مشکل دیگر مسیرهای رقیب است که در 14 دهه اخیر توسعه یافتند و به دلیل انزوای بین المللی ایران این کشور را دور زده اند. حتی اگر این طرح تکمیل شود، با این مسیرها قابل رقابت نخواهد بود.
مقامات روسیه و ایران تأکید میکنند روابط دو جانبه به سطحی بی سابقه ارتقا یافته و در حال گسترش است. رفت آمد مسئولین به طور چشمگیر افزایش یافته. به تازگی معاون نخست وزیر روسیه و وزیر خارجه این کشور از تهران دیدار و در مقابل هیئت‌های متعددی از ایران به روسیه سفر کردند. طی هفته جاری چند نماینده مجلس شورای اسلامی برای رایزنی با مقامات پارلمانی روسیه درباره راه‌های توسعه همکاری بین دو کشور به مسکو سفر کردند. همزمان طی سفر دریوش امانی، معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به مسکو، برای نخستین بار طی 3 سال گذشته نشست کمیته مشترک حمل و نقل بین المللی جاده‌ای ایران و روسیه برگزار شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و اما رئیس مجلس ایران روز سه‌شنبه از 17 امضا کننده 13 وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد فرصتی 2 ماهه تا تفکیک این وزارتخانه به رضا فاطمی امین و دولت رئیسی بدهند. محمد باقر قالیباف در این جلسه علنی درباره 13 وزیر صنعت و معدن گفت که رئیس جمهور به این جنبدین رسیده که این وزارتخانه به 2 وزارتخانه تبدیل و اصلاح ساختاری انجام شود. با این حال قالیباف روند 13 را برای پیشرفت امور و کمک به دولت عنوان کرد و افزود که این موضوع به معنای اختلاف با دولت ابراهیم رئیسی نخواهد بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.